بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أخذت به علمك. در دو شب گذشته در مورد مسئله تحلیل تحولات اخیر نکاتی رو عرض کردم و به صورت کلی این نکته رو اشاره کردم که مواجهه ما با یک موضوع و یک مسئله سیاسی میتونه سه سطح داشته باشه، یک رخداد یا یک اتفاق سیاسی. سطح اول توصیف هست که خب اشاره شد بسیار از ما در مقام توصیف متوقف میشیم و صرفاً یک مسئله ای رو توصیف میکنیم و نهایتاً روایت میکنیم. خب این مقام یک مقام حداقلی است و طبیعتاً دقت و ظرافت خودش رو لازم داره، اما اینکه خبر زدگی و اخبار زدگی قطعا یک مقام خیلی نازلی است در مقام تحلیل. مقام دوم رو که عرض کردیم این که خب طبیعتاً برخی ها صاحب تحلیلند و اون حادثه خاص رو تحلیل میکنن، اما نکته اینجاست که به نظر میرسه این دو مقام کفایت نمیکنه و تعداد زیاد حوادث و پر تکرار بودن موضوعات و این حجمه‌ای که خلاصه در فضای فکری سیاسی خصوصا جمهوری اسلامی وجود داره گاهن انسان رو مضطرب میکنه و وقتی اگر گرفتار این اتفاقات خرد بشیم طبیعتا صرف توصیف و تحلیل ما رو رهنمون نخواهد کرد، منجر به یک اضطراب تحلیلی میشه. اما در مقام مقایسه وقتی نگاه میکنیم سیره بزرگان رو، حالا در دوره خودمون سیره حضرت امام رو وقتی میبینیم، شاهد یک طمأنینه و یک آرامش تحلیلی هستیم که من اسمش رو گذاشتم فراتحلیل اصطلاحا. حالا اینکه من صرفا بدونم در این حادثه چه چیزهایی رخ داده، اخبار خوب بدونم، این نهایتا یک خبرزدگی است، نهایتا شما خبر دقیق دارید. در سطح دوم رو خوب تحلیل میکنه، نهایتا در مقام تحلیل اون اتفاقات جایگاه مثبتی دارید. اما اینکه بتوانید خودتون رو و جایگاه خودتون رو در این مجموعه این تحولات که خوب متاسفانه یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هم هر روز و هر زمان حادثه جدید و اتفاق جدید، اینکه طرف در این بمباران اتفاقات و تحولات دچار اضطراب نشه، من اسم این رو میذارم فراتحلیل. نیاز به یک فراتحلیل داره تا جای خودش رو در تاریخ ببینه، جایگاه خودش رو در یک گستری زمانی ببینه، وگرنه در یک دوره محدود طبیعتا خودش رو مضطرب خواهد یافت. شب گذشته از باب نمونه تحلیلی قرآنی به آیات مبارکه سوره ممتحنه آیه شماره 1-3 اشاره کردم دوستان قرائت کردن، ما هم یک توضیح مختصری دادیم. امشب یه چند آیه رو اشاره خواهیم کرد از باب سنت حسنه‌ای که در حیط میثاق هست به نمونه های از فراتحلیل های قرآنی که با هم مرور میکنم. اگر زحمت بکشن آیه شماره 4 سوره مبارکه ممتحنه رو تلاوت فهم ممنون میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
درس آیه اول، اگر حالا دوستانی که دیشب تشریف داشتن اشاره کردیم، سه آیه اول یک حادثه ای رو تعریف میکنه. ناظر به یک شخصی است از مهاجرین که آمده مدینه، نگران فرزندانش در مکه. یک موضوع فردی بود، شاید یک مثال عینی فردی داشت. اما آیه شماره 4 اشاره ای که میکنه، میفرماد که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. صحبت از اسوه میکنه دیگه. اینجا مسئله یک فرد نیست که آقا بگیم آقا قصه حاتب ابن ابی بلتعه بود، نه. اینجا اشاره میکنه به یک سنت الهی و یک اسوه معرفی میکنه. خب این اسوه چه ویژگی داره؟ فی ابراهیم و الذین معه. خب این آدم چه ویژگی داره؟ اذ قالوا لقومه انا برعا منکم و مما تعبدون. ما از شما و اون چیزی که میپرستید، خلاصه از خودتون و اون مبانی فکریتون بریم. من دون الله، اون چیزی که به غیر خدا میپرستید. کفرنا بکن، به شما کفر میبرزیم. و بدا بیننا و بینکم عداوت و البغضاء. این خیلی با اسلام رحمانی قرائت های خود لیبرالی هم نمیخونه. بدا بیننا و بینکم عداوت و البغضاء ابداً. بین ما و شما عداوت می شود دشمنی ظاهری، بغضا می شود اون کینه و عداوت درونی. هم در ظاهر خیلی به شما لبخندی نمی زنیم، و نه تنها لبخند نمی زنیم، در درون هم نسبت به شما عداوت داریم، بغض داریم. خب آیه شماره 4 یک اصلی رو داره به من میگه، یک فراتحلیلی رو به من داره میگه. به من میگه با کسی که در سایه‌های قبلی هم توضیح داده، با کسی که با تو مبانی فکریش متفاوته و علاوه بر این که با تو در مبانی فکری در تخاصمه، در مقام عمل هم با تو متخاصمه، باید مثل ابراهیم عمل کنی. و عداوت و بغضا ابدا، ابداً شرطی هم نمیذاره. من از شما میپرسم تو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آیا این آیات توصیف میشه، مذاکره میشه، بحث میشه؟ آیا من میتونم در مقام مذاکره لبخندی بزنم و در درون، والا ظاهرا وقتی خاطرات رو هم میخونیم، ظاهرا در خیلی هم بغض و کینه و عداوتی هم در صحنه پنهان وجود نداره. این یک فراتحلیل بین ما و خلاصه کسانی که مبانی فکریشون با ما متفاوته و در عمل هم با ما عداوت دارن، عداوت و بغضا وجود داره. حالا این یک نمونه از این فراتحلیل ها. یه چند آیه دیگه ای هم که حالا من تقاضام اینه که سه آیه بعدی رو هم پشت سر هم تلاوت بفرمایند و توضیح خواهم داد.
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
ببین سایه بعدی که تلاوت فرمودند باز هم یک فراتحلیله به من و خلاصه مسلمانی که انشالله مؤمن هستم، که در تصمیم گیری و نگاه هم به گستره تاریخ و گستره تحولات سیاسی چگونه عمل کنم. آیه اول احتمالا باید یادتون باشد که مقام اعظم رهبری هم یه بار تلاوت کردم، که خلاصه قصه اینه که موسی و قوم بنی اسرائیل در حال فرارن، میرسن به نیل و خب اونها نگران میشن، میگن انا لمدرکون، دارن به ما نزدیک میشن و ما رو احتمالاً خواهند گرفت و کشته خواهیم شد. قال کلا ان معی ربی سیهدین، خدای متعال با منه و منو هدایت خواهد کرد، من به یک قدرت دیگه مسلطم. طبیعتا در نظام تحلیلی یک تحلیلگر مسلمان این معادلات خیلی جدیه و مانع استراب او میشه، این یک فراتحلیله. آیه دومی که اشاره کردن آیه 5 سوره مبارکه مجادله است، میفرماید که اون کسانی که مانع حدود الهی میشن، منع میکنن حدود الهی را، کبت کما کبت الذین من قبلهم، خار خواهند شد همچون گذشتگان که خار شدند. کسی که به این نظام تحلیلی معتقد باشه مضطرب نمیشه. آیه سومی که تلاوت کردن مسئله حق و باطله که من سعی میکنم رو همین متمرکز بشم و بحثم رو با همین تمام بکنم. جریان حقیقی حالا سیاسی در تاریخ، جریان شناسی حقیقی تاریخ، تقابل حق و باطله. مهم اینه که ما خودمون رو در کدام جبهه تاریخی ببینیم. مهم اینه که من در اتفاقات امروز خودم رو در کدام یکی از این جبهه ها ببینم. یه روایت مشهوری از احتمالاً شنیدید، در جنگ جمل یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام میرسه خدمت حضرت و میفرماید که ودت تو ان اخی فلانن کان شاهدن، میگه که برادر من دوست داشت که شاهدن لیرا ما نصرک الله به علی اعدائک، اون بر من یه برادری داشتم دوست داشت که این پیروزی تو رو بر دشمنانت ببینه، ولی نیستش، غائب. حضرت میپرسن که اخیکه معنا، آیا برادرت با ماست؟ خلاصه فضای فکریش چجوریه؟ فقال نعم، میگه آره برادر ما هم طیف و هم فکر ماست، هم فکر شماست. میفرماید که قال فقط شهدنا، بله برادر تو در همین سپاه ماست و این پیروزی رو دیده و خواهد دید. ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، نه تنها این برادر تو که قائب اینجا، نه این که هیچ، نسل‌های بعدی که هنوز نیامدند و در آینده خواهند بود، اونها هم در همین سپاه جمل همراه ما هستند و در این پیروزی شریکن. این یعنی چی؟ یعنی من مؤمنی که انشاءالله مؤمنم به این آرمان انقلابی، خودم رو نباید در تحلیل امروز ببینم، من خودم رو نباید در پاییز 1401 ببینم، قطعا دچار اضطراب تحلیلی میشم، نگران میشم، خودم رو منفرد میبینم، در یک تک حادثه میبینم، حادثه های پرتکراری که هی منو مضطرب میکن. اما اگر من خودم رو در یک گستره زمانی میبینم، در یک جریان تکاملی ببینم، قطعا جنس تحلیلم یک جنس تحلیل اضطرابی نیست. من از همینجا اشاره بکنم به حالا جنس تحلیلی که همین قصه حق و باطل تو ادبیات حضرت امام مفصلا این پرتکرار بیان شده. من سه تا از بیانات مقام حضرت امام رو، اون سه تا بیان آخریست تقریبا، یه عده‌ای حالا تو دوره اصلاحات میگفتن، این اواخر هم میگفتن، میگفتن که آقا امام هم این آخر کوتاه اومد دیگه، شما هم کوتاه بیایید. اتفاقا من یه جلسه رفته بودم یه دانشگاه خیلی محترم، یه دوستی هم همین رو گفت، گفت ولانی امام هم دیگه کوتاه اومد دیگه، بالاخره جام زهری نوشید و تمام کرد دیگه، شما هم دیگه از امام بسیجی در که نیست دیگه، شما هم کوتاه بیایید. ببین نظام تحلیل از امام کاملا در همین فضای حق و باطل، اون فرا تحلیل، تحلیل سیاسی تاریخی است. پیام اولی که خدمتتون قرائت میکنم پیام مشهور قطعنامه است، بارها هم شنیدید. یه پیرمردی است، یه بالاخره اواخر عمر شریف حضرت امام، بیمارم هست، جنگ رو به زور پذیرفته، پایان جنگ رو، احتمالاً پیامی که باید بنویسه باید پر از تلخی و سکوت باشه و تمام کردن باشه. میفرماید که امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد شروع شده است. پیام جام زهر، پیام پایان آتش بسه، میفرماید شروع شده است، چون او یک فراتحلیل داره در حادثه پذیرش قطعنامه هضم نمیشه. و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفتن و عزم جهاد در راه خدا و اطلاع عزت مسلمین را نمودن میبوسم و سلام و درود خالصانه خود را به همه قنچه های آزادی و کمال نثار میکنم. انگار یه جوون 26 ساله‌ای در اوج خلاصه شادابی و جوانی متنی رو نوشته. شما تو این یک استراب تحلیلی میبینید؟ این یک فرا تحلیل. امام خودش رو در قطعنامه هضم نمیکنه. این میشه مهر 67، تقریبا 10 ماه، حالا حدودا چقدر، حالا یه چند ماه قبل از رحلت حضرت امام. یه ذره بیایم جلوتر، اسفند سال 67، تقریبا 4 ماه قبل از رحلت حضرت امام، پیام مشهور منشور روحانیت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود. ببین یک فرا تحلیله. آقا کی شما میخواید کنار بیاد؟ کی این واژه دشمن از زبان شما خلاصه حذف میشه؟ این رهبر شما جز دشمن تراشی کار دیگه هم بلده؟ مبانی تحلیلی ما اینه، ما خودمون در جبهه حق و باطل میبینیم. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. باید برجام و دو و سه و مذاکره تمام نخواهد شد. این فرا تحلیل به من میگه یه سوت پایانی نیست که سوت رو بزنن و تمام پایان تاریخ. چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی را نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. پیام سومی که خدمتون قرائت میکنم مربوط فروردین 68. حضرت امام معمولا در ایام نیمه شعبان یک پیام مکتوبی رو صادر میکردن. این پیام مشهور به پیام آوارگان، ولی در نیمه شعبان تقریبا حدود 2 ماه قبل از رحلت حضرت امامه. توی این پیام چندین بار حضرت امام، شاید 4 بار 5 بار تو ذهنم هست، مسئولین بالای نظام رو خطاب قرار میدن. خیلی جالبه پیام، واقعا خوندنی. اگر فرصت کردید من به دانشجوها میگم روح نویسنده در قلمش هست. حالا هر کسی به قدر بضاعتش اونو درک میکنه. من وقتی مثلا فلان رمان نویسنده ای که خودکشی کرده رو میخونم، قطعا وقتی رمانش رو 2 بار 3 بار پرتکرار بکنم، دفعه سومم خودم احساس پوچی خواهم کرد. روح نویسنده در قلمش هست. من پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم، اون حالا خصوصا جوانترها، هر وقت دوز انقلابی گریتون پایین اومد، خصوصا مکتوبات حضرت امام رو بخونید. روح نویسنده در قلمش هست. حضرت امام تو این پیام چندین بار مسئولین بالای نظام رو خطاب قرار دادن. جالبه، من متن رو میخونم خدمت. بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسن و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب، پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند. انتهای عمر شریف از تمامه که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم. قدم‌های اول. ببینید یک فرا تحلیله. امام مسئلهش این نیست که خلاص جنگ تموم شد و خلاص حال آتش بس. قدم‌های اول مبارزه. و وقتی من تو این فرا تحلیل تاریخ رو تحلیل میکنم، قطعا دیگه نه خسته میشم و نه مضطرب. و اتفاقات اخیر و گذشته و آینده رو تو این نظام تحلیل میکنم. مگر بیش از این است؟ بعد این فراز بعدیش واقعا من هر دفعه میخونم با خودم مقایسه میکنم که آیا این آمادگی روحی رو در خودم دارم یا نه. میفرماید مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهانخواران شکست میخوریم و نابود میشویم؟ مگر بیش از این است شکست میخوریم و نابود میشویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی میکنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی، الله اکبر، محمد. در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند، مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند. بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. یک فراتحلیله. امام خودشو در یک نقطه تاریخی گم نمی کنه. او خودشو در مسیر تکاملی جریان حق می بینه. و شما می تحلیل رهبری رو ببینید. هم دیدار اگر اشتباه نکنم 13 آبان بود. آقا فرمودن این قصه ای که حالا مثلا یه عده ریختن بیرون و حالا اتفاقات اخیر، بعد اومدن یک فراتحلیل رو ارائه کردن نسبت ما و تمدن غرب، که ما چه ضربه ای رو زدیم و او به دنبال چه مطامعی است. او اصلا استراب تحلیلی نداره. خب خیلی ها میپرسیدن چرا ایشون وارد این جزئیات این قصه نمیشه. بله در مواردی هم وارد جزئیات باید شد و ایشون هم وارد شدن، اما نکته اینجاست که این آرامش تحلیلی در اینه که او خودشو در این خرد تاریخ نمیبینه. او خودشو در یک کلان تاریخی میبینه. اتفاقات اخیر، حالا 3 ماه 4 ماه، ایشون اشاره هم کردن اونجایی که این اتفاقات تداوم پیدا خواهد کرد. ببینید اتفاق یک اتفاقات جدیدی نیست. بعد شما ببینید در تحلیل رهبران انقلاب این رو پرتکرار میبینیم. بنابراین من جنبندی بکنم، من در این 3 شب 3 نکته رو عرض کردم خدمت بزرگواران. یکی این که ما وقتی با یک اتفاق سیاسی، یک حادثه سیاسی روبرو میشیم، میتونیم صرفا در مقام توصیف هضم بشیم. بمباران اخبار ما رو خلاصه گرفتار کن. تازه اونم اون جلسه هم عرض کردم که این خبرها الان چگونه به دست ما میرسه در این هجوم خبری که علیه ما وجود داره. خیلی زرنگ باشیم. بعضی از ماها تو این فضای خبری خلاصه یک تحلیلی، یک حالا مجاری خبری اونم دقیق باشه. این یه سطحه مواجهه با حوادث قطعا ما رو مضطرب میکنه، چون حجم اخبار و خبرها متعدد، متکثر، متنوع و در بسیاری از موارد هم پر از خدشه و ابهام و مغالطه است. این یک مقامه. قطعا این ما رو مضطرب خواهد کرد، ما رو نگران خواهد کرد نسبت به آینده انقلاب، نسبت به آینده خودمون و غیره. مقام دوم تحلیل این حادثه است. حالا اون فرد پختگی داره، مجموعه اخبار رو در خودش هضم میکنه، تحلیل میکنه، میشه پاییز 1401. اما نکته اینجاست که یه بار 96 میشه، یه بار میشه خلاصه 98، یه بار میشه 400 401. تکرار اینها بعد یه عده طرف میگن که آقا انقلاب در سراشیبی خودش قرار داره، مضطرب میکنه اون رو. حالا خصوصا نسل جوانتر مثل ما که خلاصه تجربه هم کم داره. در مقام تحلیل هم تازه اون پختگی داره، تحلیل کرده، میدونه که این مسیر این یک بهانه است. مثلا موضوع زن و زندگی و آزادی یک بهانه است، اما باز همین مقام یک مقام دقیقی برای تحلیل سیاسی نیست. مقام بالاتر که به نظر من مقام سکون و آرامش تحلیلی است، فهم این مسیر کلان تاریخی است. اینکه من خودم رو در جبهه امیرالمومنین در جنگ جمل ببینم، اشاره کردم به اون روایت، این میشه اون فراتحلیل که بعد ما ثمره این تحلیل رو در آرامش تحلیلی رهبران انقلاب و در آرامش تحلیلی بزرگان خودمون دیدیم. ممنونم از توجه بزرگواران. امیدوارم که گوینده و شنونده عامل به این خلاصه نکات باشند و مفید و مؤثر باشه. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.